بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث براءت توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه چهارمی که برای براءت در شبهات حکمیه بهش استدلال شده عقل است، و عقل هم عبارت است از درکش قبح عقاب بلا بیان را. حکم العقل به قبح عقاب بلا بیان، و این درک واضح است با مراجعه به وجدان. آدم وقتی به وجدانش مراجعه میکنه، اگر مولا بخواد عبدی را عذاب کند با فرض اینکه معترف است حجت به عبد نرسیده، این را قبیح و زشت میبیند عقل، کار مولا را زشت میبیند و قبیح. پس حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان که واضح هست با مراجعه به وجدان، و مراد از این بیان هم حجت است، حجت واصله. قبح عقاب بلا بیان ای بلا حجت واصله، نه اینکه مراد از بیان بیان و تکلیف الواصل باشد. بیان تکلیف واصل مراد نیست، حجت واصله مراد است. چه بیان تکلیف باشد و چه یک قاعده ظاهریه و حجت بر عذاب، هر دو رو میگیرد. و لذا ادله اخباریین اگر تمام باشد بر این حکم عقل مقدمه، چون عقل میگه قبح عقاب بلا حجت واصله، ادله اخباریین علی تمامیه میشه حجت، ادله احتیاط علی تمامیه میشه حجت. پس مراد از بیان هم حجت است، نه بیان و تکلیف فقط که از شیخ ظاهر میشد. شیخ بیان را بیان و تکلیف گرفته، بعد رسائل را نگاه کنید، بیان را بیان و تکلیف گرفته. اما ما میگیم مراد از بیان حجت واصله است، چه به بیان تکلیف باشد و چه به ادله عامه و قواعد ظاهریه. بفرمایید. من که دارم عرض میکنم، اگر رسائل رو مطالعه نفرمودید آقایون، حداقل رسائل رو اول مطالعه کنن بعد کفایه را. ببینید، صاحب شیخ بیان را بیان تکلیف میگیرد، و لذا اگر ادله احتیاط تمام بشود، ادله احتیاط با او معارضه دارد. میگم شرب و توتون، چون تکلیفش بیان نشده عقاب بر او قبیح است، و همین شرب و توتون حسب ادله احتیاط اخوک دینک فهدت لدینک نمیشه مرتکب شد، چون خدا به وسیله ادله احتیاط مرا چیکار میکنه؟ عذاب. بین دو تا دلیل ها یقع و تعارض اگر بیان را بیان و تکلیف بگیریم. اما اگر بیان را حجت واصله بگیریم، و هم از این که این حجت بیان تکلیف در قضیه هم باشد، مثل یحرم و شرب و توتون، یا بیان تکلیف در قضیه نباشد، مثل اخوک دینک فحتت له دینک، اگر اونجور بگیریم، اون وقت ادله اخباریین بر او چه میشود؟ مقدم میشود، حاکم میشود، اصلا تعارضی بینشون وجود ندارد. روشن حساب کفایه هم همینجور گفته، مراد از بیان حجت واصله است، حاکمش هم عقله. عقل که میگه قبح عقاب بلا بیان، میگه قبح عقاب بلا بیان ای بلا حجت واصله کأنه این درک عقلی مدلول همون آیه شریفه است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ای حتی نقیم الحجه، این مدلول همونه، اون به دلیل لفظی که این دلیل عقلیش است. چی؟ حالا من میگم مقدم میشد، حالا بگید وارد یا حکومت، حالا بحث دارد. من عرض کردم علا فرض این که مراد از بیان حجت واصله باشد، ادله اخبارین بر او مقدم است، تعارضی ندارند. حالا تا ببینیم به ورود حکومتش میرسیم، مقدم است، تعارضی ندارند. اما اگر بیان بیان و تکلیف باشد با هم دیگه چه دارن؟ تعارض. شرب و توتون چون تکلیفش بیان نشده عذاب بر او قبیح است، و چون حجت بر احتیاط داریم عذاب بر او قبیح نیست. بین این دو دسته از ادله تعارض واقع میشه. قد یقال و یا قد یرد بر استدلال به این آیه، به این قاعده، به این که این قاعده مورود یک قاعده عقلیه دیگر است، اشکال می شود به این قاعده که این مورود یک قاعده عقلیه دیگر است و اون قاعده عقلیه وجوب دفع ضرر محتمل. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده قبه قابلا بیان وارده، لأن تلک القاعده حجتون. قبه عقاب بلا بیان میگه شرب و توتون چون بیانی ندارد ارتکابش مانعی ندارد. دفع ضرر محتمل میگه هر ضرر محتملی رو باید دفع کرد، خودش میشه بیان. گفت قبه عقاب بلا حجه، قاعده دفع ضرر محتمل میشه حجه و او وارده بر این قاعده است، پس به این قاعده نمیشه تمسک کرد. بعضی ها گفتن که مطلب به عکس است، یعنی قاعده قبح وارده بر دفع ضرر محتمل است. گفتن نه اینکه او بر این وارده، ای بر او وارده است، به خاطر اینکه وقتی قبح عقاب بلا بیان هست احتمال عقوبت از بین می رود، احتمال العقوبه در شبهات با قاعده قوب از بین می رود. احتمال العقوبه که از بین رفت دیگه دفع ضرر محتمل موضوعی ندارد. دفع ضرر محتمل ای دفع عقوبت محتمله در موارد شبهه بدویه قاعده قوب احتمال عذاب رو می برد، پس موضوع برای قاعده دفع ضرر محتمل وجود ندارد. فقاعدت و قبه العقاب بلا بیان واردتون علا قاعدت دفع ضرر محتمل. ضرر محتمل یعنی عقوبت محتمله در شبهات بدویه، عقوبتی احتمال نمیدیم، یقین داریم به عدم عقوبت. بله قاعده دفع ضرر محتمل موردش اطراف علم اجمالیه، بله در اطراف علم اجمالی عقوبت احتمال دارد و قاعده میاد میگه اطراف را مرتکب نشو. این حرفیست، اون اشکالیه که اونا کردن، این جوابیه که اینا دادن. بفهم. حالا برسیم، من میرسم، اجازه فرمایید. لا یخفا علیکم که تعبیر به ورود و حکومت در رابطه با قواعد عقلا عقلیه و ابنیه عقلاییه این تمام نیست. تعبیر به ورود و حکومت در رابطه با مثل قاعده قبح و دفع ضرر محتمل که جزء قواعد عقلیه و همینجور در ابنیه عقلاییه، بگی فلان بنا بر فلان بنا وارد است، فلان بنا بر فلان بنا حاکم است، تعبیر به ورود و حکومت فی غیر محل است. چرا؟ چون ورود و حکومت دو اصطلاحند، دو اصطلاحند و مصطلحینها ادله لفظیه است. دو دلیل لفظی گاهی یکی بر دیگری وارد است، گاهی یکی بر دیگری حاکمه. اصلا این دو اصطلاح
در باب قواعد عقلیه و ابنیه و عقلائیه راه ندارن. و بالجمله این دوتا اصطلاح مال ادله لفظیه است، در ادله لبیه این اصطلاح نمیاد. بیان ذلک، ورود عبارت از این است که دلیلی موضوع دلیل دیگر را ببرد وجدانن به عنایت تعبد، کون الدلیل رافعا لموضوع دلیل الاخر واقعا، این دلیل بیاد موضوع اون دلیل رو واقعا ببرد، لکن به عنایت تعبد. اینو میگیم ورود. مثل این که اگر دلیل گفته هرچی حجت نداری حلال است، مالم تقوم الحج علا حرمت حلالون، اون چه حجت بر حرمت ندارد حلاله. خبر صحیح بیاد بگه شرب و توتونه حرامون، این خبر صحیح بر مالا حجت علا حرمت حلالون وارد است، موضوع او را از بین میبره واقعا، یعنی لا حجه را میکنه مما قام الحجه با عنایت تعبد، چون خبر واحد رو شاره چیکارش کرده؟ حجتش کرده. پس ورود بودن احد دلیلین است رافع موضوع دلیل دیگر، کون احد دلیلین رافعا لموضوع دلیل آخر واقعا به عنایت تعبد، این ورود. حکومت هم عبارت حکومت به حسب واقع یا تخصیص است، در اراده واقعیه حکومت تخصیص یا تخصیص است، اگر باب حکومت باب تزییق باشه، باب الحکومه به حسب الواقع تخصیصون، اگر باب تزییق باشه، مثل اذا شککت فابن علی الاکثر لا شکل کثیر شک، لا شکل کثیر شک یعنی خواست عبارات اخرای اینه که گفته اذا شککت فابن علی الاکثر الا فی کثیر، واقعش تخصیصه، یعنی میخواسته بگه کثیر و شک این حکم را ندارد، واقعش اینجوریه دیگه، واقعا همه این حکم را دارن، کثیر و شک ندارد، لکن لسان دلیل لسان چیه؟ حکومت است. در مورد تزییق تخصیص است واقعا، در مورد توسعه جعل حکم بر موضوع دیگر است واقعا، در مورد توسعه جعل حکم بر موضوع دیگر است واقعا. یه دلیل میاد میگه لا صلات الا به تهور، یعنی نماز طهارت میخواد، یشتر تو صلات اتاره. دلیل دیگری میاد میگه اتواف و بالبیت صلاتون، این واقعش چیه؟ واقع قانونگذاری چیه؟ کار ندارم عبارت چگونه است، واقع قانونگذاریه اتواف و بالبیت صلاتون و لا صلات الا به تهورون، واقعش چیه؟ واقعش جعل حکم موضوع دیگره، کنه او اینجوری میخواست است بگد یشترتو فی صلات اتهاره و کذا یشترتو فی تواف اتهاره. حکومت در باب توسعه جعل حکم است بر موضوع دیگر غیر از موضوع محکوم، جعل حکم است بر موضوع دلیل حاکم. در باب تزییق تخصیص است نسبت به مورد دلیل حاکم، واقعش اینه، غیر از این که نی. لکن در باب لسان دلیل اگر دلیل نفی موضوع کند یا اثبات موضوع کند از او تعبیر می شود به چی؟ حکومت. اذا کان لسان و دلیل لسان و نفی الموضوع او کان لسان و دلیل لسان و اثبات الموضوع، از شعبیر به حکومت میشه، حکومت تزییقی نفی، حکومت توسعی چی؟ اثبات و جعل. پس بنابراین ورود رو فهمیدیم چگونه است، کون و دلیل رافعا لموضوع دلیل آخر به عنایت تعبد. حکومت به حسب واقع و لب یا تخصیص است فی ما کانت الحکومت و علا نحو تزییق، یا جعل حکم است رو موضوع دلیل حاکم فی ما کانت الحکومت و علا نحو توسعه. و حکومت شیء مربوط به لسان دلیل، لسان دلیل نفی موضوع است یا لسان دلیل اثبات موضوع، ولی واقعا که نفی و اثبات نیست، لسان اثبات موضوع یا نفی موضوع است، ولی واقع یا تخصیص است یا یک جعل مستقل. لسان نفی موضوع است، لسان اثبات موضوعه، ولی واقع یا تخصیصه یا جعل مستقل. گفت لفظ میگویم و معنازه خدا میطلبم، این یه لفظی گفته اما معنا و واقعش یه چیز دیگریه. حالا که اینجور شد، در بین قواعد عقلیه ورود راه ندارد، واضحه، برای اینکه در قاعده عقلیه تعبدی نیست. شما بگی عهد و دلیلین رافع موضوع دلیل دیگریه به عنایت تعبد، حکومت هم راه ندارد، برای اینکه قواعد عقلیه لفظ ندارد. قواعد عقلیه درکهای عقل است، یافتنها که دیگه لفظ ندارد. شما واقعیات خارج رو میابید، یافتن دیگه لفظ ندارد. یافتن یه واقعیتی است که در نفس انسان و در وجود انسان تحقق پیدا میکنه. مییابد که خورشید طالع شده، مییابد که خورشید طالع شده، این خورشید باز لفظ من دارم میگم از باب زیغ خناق، ولی یافتن کلمه خورشید هم چی؟ اصلا واضحی هم نبود، لفظی هم نبود، نگاه میکردی چیزی تو آسمون داره نور میدد، مییافت مطلبی را، هیچ لفظی هم وجود نداشت. مثل اینکه آدم مییابد خودش هست، هستی خود رو مییابد، نه به کمک لغویین و به کمک المنجد و مجمع البحرین یا فرهنگ لغتنامه فرهنگ دی خدا. این یافتن احتیاج به لفظ ندارد. احکام عقلیه، مدرکات عقلیه، مدرکات عقلیه لفظ نداره. تا شما بیای بگی که در مقام واقع تخصیص است یا جعل حکم، در باب لسان دلیل نفی موضوع یا اثبات موضوع، لسان دلیلی نیست، دلیلش زبون نداره. تا شما بگی زبونش اثبات موضوعه یا زبونش چی؟ نفی موضوعه. در ابنیای اغلایی هم همینجوره. پس حکومت و ورود دو اصطلاحاً مربوط به ادله لفظیه و ارتباطی به قواعد عقلیه و به ابنیه اغلاییه ندارن. ای حالا من چندین بار عرض کردم، امروز یه مقدار مفصل‌تر عرض کردم، انشاءالله در تعادل تراجم عرض می‌کنم. ربطی به باب الفا مع مدرکات و ابنی اغلایه نداره. بگی این بنا اغلا بر این بنا اغلا وارده، یعنی چه وارده؟ خب از اول این بنا اغلا اونجا هست، اون یکی نیست. ربطی هم به تعبد شرعی، بنا بین المللی کار به شارع نداره که ابنیه بین المللی بنا اغلا بر اینه که لفظ حمله بر معنای حقیقی میشه. این دیگه احتیاج نداره شما بگی بله لفظ حمله بر معنای حقیقی میشه به تعبد من اشاره. ابنیه اغلایی هست، چه تعبد اشاره باشه چه تعبد اشاره نباشه. ابنیه اغلایی زبان ندارد، خارج است، مشی است، خط مشیه. خط مش که زبان ندارد، که خط مش زبان ندارد، عملی سر خارج داره انجام میگیره. تا شما بگید حکومت است، اما به لسان توسعه او به لسان تذیر. فعلا هازا این تعبیراتی که در اینجا هم آمده فی غیر محل است. یکی گفته قاعده دفع ضرر محتمل وارد است، یکی گفته قاعده قبح عقاب بلا بیان وارده. بله، قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم است بر قاعده دفع ضرر محتمل. یعنی چه مقدمه؟ یعنی با بودن قبح عقاب بلا بیان، موضوع برای دفع ضرر محتمل در شبهات بدویه پیدا نمی. این حرف درسته. بگید قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم است بر قاعده دفع ضرر محتمل در شبهات بدویه. نه هیچی لفظ ندارد. گفت اسم چی؟ گفت گفتن یکی کسی رفته بود اینجا درس خونده بود، بعد با سواد نشد، بعد اومده بودن چی بلدی؟ گفت عربی بلدم. گفتن خب اگه به عربی بلدم به گاو میگن بقر. گفتن خب به بچه چی میگن؟ گفت عربا هیچی نمیگن، تا وقتی بزرگ شدش میگن گاو. هیچ اصطلاح نداره، لفظ نداره، تخصص، تخصیص، من نخواستم دیگه وارد بشم، تخصص، تخصیص، ورود، حکومت، اینا یه سری اصطلاحات است مال باب ادله لفظیه، اصلا به قواعد عقلیه و عقلاییه که زبان ندارد، نمیدونم یافتید یا نه، زبان ندارد، یه واقعیت های را آدم میابد، تقدم دارد، یعنی نمیذاره موضوعش اونجا محقق بشه، بد نمیگذارد موضوع در اونجا محقق بشه، بد قاعده عقاب بلا بیان احتمال عقوبت را میبرد. خب احتمال عقوبت را برد دفع ضرر معتمد. بذار من جواب ایشون بدم، ایشون نمیتونستم من عرضمو تفریح کنم یا نه، این مطلبی است از امام رضوان الله تعالی علیه. میگم خروج موضوعی لفظیه، میگه این لفظ نمیگیره این لفظ میگیرد، میشه به باب ابنی عقلای اینجور بگی؟ تخصص خودت داری معنا میکنی، گو کلیات خمس چند روز گفت چهار تا اسم و فعل هر. ایشون میفرما تخصص اینه که لفظ نمیگیره، من شوخی میکنم که خوب بفهمند، من با آقایون ارادت دارم اصلا به امثال ایشون عرض میکنم، تخصص اینه که میگی لفظ نمیگیرد. خب ابنی عقلای لفظ نداره، زبون که ندارد، که ابنی اوغلای زبان ندارد، قواعد عقلی هم زبان نداره، تخصص نمیاد، تخصیص نمیاد، بگید مقدم میشه و نه اسمش تخصیصه، نه اسمش تخصصه، نه اسمش وروده، نه اسمش چی؟ حکومت. این اسما مال باب الفاظه. توجه بفرمایید، بله قاعده قبه عقاب بلا همونجور که عازم فرمودن بر قاعده دفع ضرر محتمل در شبهات بدویه چه جوره؟ مقدم. ثم لا یم ثم لا بعث عبد آورتون اوکرانی نتیجه، بله نتیجه یکیه، گفت قرمه رو با قاف می نویسن یا با غین، گفت غرض چیه؟ هر دو درسته، غرض خوردنشه، در باب خوردن با قاف و غینش فرق نمی کنه، اما در باب املا با قاف و غینش فرق می کنه. ایشون می فرمه خب مقدم که شد، منم قبول دارم مقدم شد، اما اسمش ورود و حکومت و تخصص و تخصیص نیست. اگر آقایون براشون معلوم نشده من بد هستم، چون این مطلب مال امام رضوان الله تعالی علیه خوب براشون روشن بشه. یکی از بزرگان وقتی تقریرات امام رو نوشته مطلب خوب براش معلوم نشده، بعد در اون تقریرات شبهه کرده است. بفرمایید آقای. بله میرسم، حالا صبر کنید اجازه بفرمایید. ثم لا بأسه به این که متعرض بشیم احتمالات این ضرر محتمل را در این قاعده، ولی هم بقید تعرض لا لا بأس للتعرض به احتمالات در این ضرر محتمل، ولی هم بقید تعرض لا، بل این که غیر واحدی از اعازم متعرضش شدن. فنقول احتمالات در این ضرر محتمل چهار تاست، عقل حکم می کند به دفع ضرر محتمل، احتمالاتش چهار تاست. یکی این که مراد از ضرر عقوبت اخرویه باشد، عقوبت مجعوله اخرویه، شلاقی که می زنن، جهنمی که می برن، این یک احتمال. احتمال دوم مراد از ضرر محتمل امور اخرویه، اما نه عقوبت مجعوله، بلکه اون اموری که لوازم لاینفک اطاعت و معصیت است و باب علت و معلوله. ضرر محتمل یعنی امور اخرویه، لکن نه عقوبت مجعوله، بلکه امور مترتبه بر عصیان و مخالفت مولا که ترتبش نحوه علت و معلول است و هیچ جعل ثانوی ندارد. و هو ما یقول بهی اهل تجسم اعمال، و هو ما یعتقده کسانی که معتقدن عذابی جعل نشده، هرچه عذاب هست مال خود ماست، این غیبت ماست که خود به خود اونجا زبانی دراز می شود و زیر پاها نعوذ بالله له می شود، و به قول شیخ رضوان الله تعالی علیه معمولا غیبت ها به عنوان دلسوزی میاد. بله متأسفم متأسفم، این خطری است که آدم رو تهدید میکنه در غیبت، چون نمیتونه صاف بگه که اینجوری دشمنی کند، که صاف نمیخواد دشمنی کنه، میگه بله دلم میسوزد، این
اشتباه شد، این اینجوری شد، من دلم به حال او میسوزه. نمیخواد تو دلت به حال او بسوزه، تو دلت به حال خودت بسوزه، حال او نمیخواد دلت بسوزه. شیخ در مکاسب میگه یک منشه کثرت غیبت ها، ظاهرا ما آخوندا رو بیشتر میگه چون ما آخوندا اهل کلک زیاد هستیم، یک قسمت عمده غیبت ها شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد همین دلسوزی هاست. حالا این غیبت که روایت داره زبانی میشه و دراز زیر دست و پای مردم، فلانی تو خونه شیشه سه من زبونم برای او دراز شده، خب روز قیامت زبون من دراز میشه، فلانی در فلان شهر زندگی میکنه من زبونم برای اونجا دراز میشه، خب زبون من روز قیامت دراز میشه. میگن این جعل نیست، این علت و معلول تجسم عمل است. زبان درازی اینجا زبانی دراز میشود در صحنه قیامت و زیر دست و پا له میشود. نمیدونم دروی آدم در اینجا سبب دروی آدم در جهان بعد از مرگ می شود، تجسم پیدا می کنه اون دروی و اونجا درو می شود. تکبر آدم در اینجا سبب چه می شود؟ آدمی که متکبره یعنی خیلی سبک مغزه، زود خودشو می بازد، زود خودشو گم می کند، اونجا میشه مورچه زیر دست و پا له و لوردش میکنن. یا عذاب قبر، اون روایت رو از شیخ بهایی لابد خوندید برای پامنبریاتون، که عذاب قبر ناشی از خود اعمال ماست. مار و گژدم ها و عقرب های تو قبر اینجور نیست که خاک ها بشن مار و گژدم و بدن منو بخورن. خب بدن من که اونجا روح باش نیست، من رفتم عالم دیگر، من که دیگه حیات نباتی و حیوانی ندارم که اذیت بشم. مثلا وقت گچ قبر رو سیمانی کنیم تا اون مارو گژدما در نیان بخورندش، بعضی خیال میکنه اینجور سیمانیش کنن تا در نیاد. اون مارو گژدم، مارو گژدم مناسب با اونجاست، از خود من به وجود میاد. این حالت زهرزنی من، همه جا زهرمو میپاشم، هیچ کجا نی زهر نپاشم، و همه جا زهرمو میپاشم. گفت نیش عقرب نه از ره کینه است، مقتضای طبیعتش اینه. خب این بدبختی آدم همه جا زهرش رو میپاشه، همه جا که نباید زهر پاشید که. خب این اونجا زهرش تو قبر میپاشه، همون زهرها میشه عقرب خودش. قائلین به تجسم اعمال میگن رابطه بین اعمال و بین عذاب آخرت رابطه علت و معلول، نه رابطه جعل، نه رابطه قرار داد. و امام سلام الله علیه هیچ وقت این بحث رو نمی گفت جز متأثر می شد و می فرمود خدا کنه اینجور نباشد، خدا کنه رابطه رابطه علت و معلولی نباشد، چون هر رابطه علت و معلولی باشد دیگه عفو خدا و کرم خدا و شفاعت شفاعا و اینا یه مقدار کمیتش لنگ می شد با باب علت و معلول لند جدل سنت الله تبدیلا. بگیم مراد از ضرر محتمل امور اخرویه است، که این امور اخرویه نه به معنا عقوبت مجعوله، بلکه خود عمل من که در اونجا نحو تجسمی پیدا می کند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، به قول امام رضوان الله تعالی علیه و به ابی و امی و اهلی و مالی فدا. می فرمود این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهوه، خود عمل رو می بیند، یعنی این عمل وجهه ملکوتیش اونجا پیدا می کنه، خودش رو می بیند، همون عمل است. نه اینکه یرهو یعنی یرا جزا عمل را، ست و شلاقش می زنن. اونا قائلین به تجسم اعمال گفتن هیچ عذابی در آخرت جعل نشده، تمام عذاب ها سلسله علل و معلول است، این خود منم که جهنم می آفرینم و این خود منم که بهش می آفرینم، و لذا باب شفاعت و باب کرم خدا و باب لطف خدا اینا یه مقدار کمیتش لنگ می شود. بگیم مراد از ضرر یعنی همین عقوبت غیر از عقوبت مجعوله، اونی که لازمه یه عمل است به نحو علت و معلول. اینم احتمال دوم. نه خیلی فرق میکنه، حالا میرسیم فرق میکنه یا نه، حالا صبر کنی صبر کنی صبر کنی تا من برسم به آخر فروع مسئله، 50 تا مسئله ختام علم اجمالی. توجه بفرمایید. احتمال سوم این که مراد از ضرر ضرر دنیوی باشد، دستش نمیدونم میشکند، پاش میشکنه، چشش نابینا میشه، سرش نمیدونم چی میشه، ضرر دنیوی به عرض او مال، 2000 از جیبش میفته، 5000 از جیبش میفته، ضرر دنیوی من مال او عرض او نفس. چهارم این که مراد از ضرر مصالح و مفاسد کامنه در احکام باشد ولو موجب ضرر هم برای من نباشد، مصالح و مفاسد موجوده در احکام ولو موجب ضرر نباشد. در این کلمه ضرر محتمل این چهار احتمال وجود دارد. عقل و احتمال دیگه چی؟
احتمال
بیاش نه، خود ضرر روش عنایت ضرر ما میگیم. ضرر محتمل میگم. خب ضرر با عمل، از ضرر که بدون سبب نمیاد. ضرر با عمل دیگه، دست میره یه جای انگشتام قطع میشه، این ضرر با عمله. توجه کنید این چهار احتمال. لا یخفا که اگر مراد از ضرر عقوبت اخرویه مجعوله باشد، در شبهه بدویه مقطوع العدم است. مراد از ضرر عقوبت مجعوله باشد، در شبهه بدویه مقطوع العدم است. کما مر، همین الان عرض کردیم از باب قبح عقاب بلا بیان. بله در اطراف علم اجمالی اونجا احتمالش هست و دفعش هم واجبه. پس اگر مراد عقوبت محتمل است، این مقطوع العدم است در شبهه بدویه از باب قبح عقاب بلا بیان. اگر مراد از این عقوبت امور اخرویه مجعوله غیر مجعوله است که باب علت و معلوله، اونا هم باز وجود ندارد در شبهات، اون عقوبت ها هم در شبهات وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ برای اینکه اون امور تابع عصیان است و مخالفت عن عصیانن تابع طغیان و عصیان است. روح اگر با طغیان غیبت کند، این غیبت زبانی می شود دراز و زیر دست و پاها، غیبت محرمه زبان دراز است. ولو غیبت نمیدونم مظلوم عند من یحتمل و رفع ظلمه، اون که دیگه اونجا دراز نمی شد که میره میگه حق منو خورده است، برده چنین و چنان کرده نزد قاضی. درسته داره غیبت می کند، اما زبانش اونجا دراز نمی شود، برای اینکه این لیس معصیتا و طغیانا. اون آثار بر اعمال بارست اگر عن معصیت و طغیانن باشد، و در شبهات بدویه حسب عقل و نقل عصیان و طغیان نیست. بل فی الروایه ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. در روایت دارد مرده آمد خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد راجع به پنیر حضرت دستور داد، رفتن پنیر خریدن، آمدن با هم دیگه چی خوردن؟ پنیری که براش مشکوک بود دیگه، با هم دیگه صبحانه خوردن. باز گفت راجع به پنیر چی؟ فرمود کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام. خود ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین رو جریان عادی گوشت می‌خریدن با بازار مسلمین، زندگی میکردن با همین مسلمون ها. شبهات را ائمه معصومین رضوان سلام الله علیهم اجمعین و علی آلهم اونا مرتکب میشدن. این حالت آخرت ماله وقتی که انتقیانن و اسیانن باشد. وقتی در شبهات و حکمیه ما قبح عقاب بلا بیان داریم، حدیث رفع داریم، احتمال اونجور امور را نمیدهیم دیگه، ضرر محتمل نیست، قبل داریم اونجور ضرری وجود ندارد. بله در اطراف علم اجمالی هستش، در اطراف علم اجمالی اون عقوبتهای غیر مجعوله هم وجود احتمالش هست، چون اونجا باب عصیان است و عقل ما رو ملزم میکنه که مخالفت کنیم، مخالفت علم اجمالی نکنیم. و اما اگر مراد از این ضرر ضرر دنیوی باشد، احتمال ضرر دنیوی، میگیم ضرر دنیوی را عقل دفعش را واجب نمیداند و ارتکابش را قبیح، به حیث که از باب قاعده ملازمه شما بگید حرامه، دفعش را واجب نمیداند ارتکابش رو قبیح نمیداند، به حیثی که شما بگید حکم العقل و به قبحه و حکم الشارع و به حرمته، نه چنین چیزی نیست. و ذالکه اولا به نقض به شبهات موضوعیه تحریمیه. شبهات موضوعیه تحریمیه رو اخباریین هم قائلند به اینکه ارتکابش مانعی ندارد. شبهات موضوعیه تحریمی اونا میگن ارتکابش مانعی ندارد. خب دفع ضرر محتمل در همون جا هم وجود دارد، احتمال ضرر دنیوی میدهم. اولا به نقض به اونجا، ثانیاً به این که ما گذشتیم قاعده ملازمه در باب سلسله علل را هم ما قبول نداریم. و اینجا ما سلسله علل، ما اصلا قاعده ملازمه رو گفتیم قبول نداریم. کلا ما حکم العقل و به قبه، حکم الشارع و به حرمته، حکم العقل و به حسنه، حکم الشارع و به وجوبه، ما مفصل بحث کردیم که قاعده ملازمه را در مقام اثبات ما قبول نداریم. اینم و ثانیاً و سالسن عقل چنین درکی ندارد. احتمال ضرری به خودم میدم قبیح باشد، میخوام به خودم ضرر بزنم، میخوام مال ما آتیش بزنم، احتمال ضرر به خود رو قبیح نمیداند عقل. بله اگر احتمال ضرر برگشت به احتمال عقوبت، کیفر، مجازات، بله اونجا رو ممکنه بگیم، اما میشه باز عقوبت و کیفر، ربطی به ضرر دنیوی به ما و ضرر دنیوی نداره. میخوام مال ما آتیش بزنم، عقل قبیح میدونه من مال ما آتیش میزنم، به ما و مالون لی آتیش میخوام بزنم، میخوام بزنم رو دستم، دستمو سیاه کنم و سرخ کنم، کجا عقل قبیح میدونه؟ میخوام دستمو زخم کنم. دفع ضرر یقینیش رو عقل واجب نمیدونه، ارتکابش رو قبیح نمیدونه، من میخوام خودمو کور کنم، کر کنم، عقل اینو قبیح میدونه؟ توجه کنی چی میگم، توجه کنی، نه 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 اون اغلایی است، توجه کنی به ما هوه هوه عقل قبیح نمیدونه، زشت نمیدونه، مستوجب مذمت نمیدونه. چیکاره تو به من میگی؟ من میخوام خودمم، چش خودمم میخوام کور کنم، گوش خودمم میخوام کر کنم، سر خودمم میخوام کچلش کنم. کی گفته سرمو کچل نکنه؟ خب من تصمیم گرفتم، کما اینکه سر آدم میتراشه ماشین میکنه، خب یادم میخوام کچل کنم، چه فرقی میکنه بین تراشیدن و ماشین کردن و کچل کردن؟ عقل به ما هوه ارتکاب ضرر دنیوی را به ما هوه قبیح نمیدوند، مقدوعش را، فضلا از اینکه دفع محتملش چی بدونه؟ واجب. بله اگر این برگردد به چیزی که موجب کیفر است، حکومت، جامعه، قوانین جامعه آمده گفته کسی حق نداره مالش رو چیکار کنه؟ آتیش بزند. بله اونم قبیح میدونه، اما از بابی که قبیح میدونه؟ عقوبت. قانون آمده گفته تو حق نداری خودتو کور کنی، برای ما درد و سر میشی، وقتی کور کردی خودتو یکی میخوای دستتو بگیره ببره، یکی میخوای کمکت کنه، ما نداریم کمیته امداد، انقدر زور نداره. این برمیگرده به مسئله دیگری، برمیگرده به مسئله کیفر. اما تا ضرر دنیوی به مسئله کیفر برنگردد، به مسئله مفاسد اجتماعی مع القانون برنگردد، عقل هیچ قبیح نمیدونه، من خودمو کور کنم، کر کنم، به ما هو کور کردن و کر کردن این قبیح نی. از این بله اگر دارای کیفر باشد، اگر موجب مفسده اجتماعیه باشد که اجتماع او را قدغن کرده، اجتماع او را قدغن کرده، اینجا ارتکابش قبیح به خاطر کیفر و به خاطر مجازات، از احتمال سوم بیرون میره، این از ضرر دنیوی به ما و ضرر دنیوی بیرون رفت، برگشت به ضرر کی؟ به ضرر اخروی و به عقوبت. پس ارتکاب مسلم الضرر مانعی ندارد، چه برسد به محتمل الضرر. هازا معونی که کفایه هم گفته است، کفایه رو نگاه کنید، کفایه میگه چه بسا آدم مسلم الضرر را مرتکب میشود برای یک منافع دیگری، ساختمانش میبینه چیکار میکنه؟ تخریب میکنه که نوسازی کند. خب تخریب سازمان به قول صاحب کفایه، من صاحب کفایه رو میگم، صاحب حالا من حرف صاحب کفایه رو میگم، من که از خودم نمیگم، گفتم هازا مع ما فی الکفایه، من که نگفتم، من اشکالام همون سه تا اشکال بود که عرض کردم، هازا مع ما فی الکفایه که گای آدم ضرر قطعی رو مرتکب میشود لمنافع آتیه، فتعمل که او اصلا اسمش ضرر
نیستش، منتها اون اشکالا سر جای خودش. احتمال چهارم چی بود؟ مراد از ضرر مصالح و مفاسد باشد، احتمال میده یه مفسده ای داشته باشه. دفع ضرر محتمل واجبه، یعنی دفع مفسده محتمل واجبه است. دفع مفسده محتمله، میگیم دفع مفسده محتمله را هم عقل واجب نمیداند. مفسده محتمله، مفسده ای که به سراغ جامعه میاد، کاری با مردم داره، من که پیغمبر امت نیستم که قصه امت رو بخورم، نگذارم مفسده به جامعه متوجه بشه. احتمال میدم در این کار یه مفسده به دیگران متوجه بشد، عقل دفعش را واجب نمیداند، الا اینکه باز مفسده به جامعه برگردد. به کی؟ به قانون، به عقوبت. و هو یرجع الی، احتمال اول. پس در قاعده دفع ضرر محتمل چهار احتمال وجود دارد رو خود کلمه ضرر محتمل. ضرر محتمل یعنی عقوبت اخرویه مجعوله، ضرر محتمل یعنی عقوبت اخرویه غیر مجعوله، معلوله از باب علت و ترتب. ضرر محتمل یعنی ضررهای دنیوی، ضرر محتمل یعنی مفسده اجتماعی. در هیچ یک از اینها قاعده دفع ضرر محتمل وجوب ندارد. حالا فردا یه مقدار حرفای شیخو بخونید.